ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 10 ماه جدی سال 1399 هجری شمسی برابر است با 30 دسامبر سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد سخنان سرمنشی ناتو در رابطه با مشکلات خروج و عدم خروج قوای بین المللی از افغانستان، مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. برنامه آزادی و شنوندگان را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. شازدافر سفارت امریکا در کابل می گوید آزادی رسانه ها یکی از مهمترین دستاورد های افغانستان می باشد که باید از آن دفاع شود. قرار است اولین محموله واکسین کرونا تا 6 ماه دیگر به افغانستان برسد. محکمه مبارزه با تروریسم در پاکستان 2 تن را به حبس طولانی محکوم نمود. تفسیر خبرها. راس ویلسون، شازافر و سرپرست سفارت امریکا در کابل می گوید باید از آزادی مطبوعات در افغانستان با عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال گذشته پاسداری شود. آقای ویلسون دیشب در رشته تویتر نوشت از کارمندان رسانه ها پشتیبانی می کند. با گفته او کارمندان رسانه ها هستند که شجاعت چشمگیر برای تامین شفافیت و حسابدهی نشان می دهند. در کمتر از 2 ماه گذشته الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون طلوع در کابل، ملال میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در نگرهار و رحمت الله نگزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در حملات جداگانه کشته شدند. آقای ویلسون گفته است که در پیوند به حمله های هدفمند اخیر در هلمند، غزنی، ننگرهار و کابل دیروز با نماینده های رسانه ها و سازمان های حمایت از رسانه ها و روزنامه نگاران ملاقات کرد. انتظار می رود اولین محموله واکسین ویروس کرونا تا 6 ماه دیگر به افغانستان منتقل شود. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان دیشب به رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
که تفاهمی که میان وزارت صحت عامه و ائتلاف جهانی واکسین صورت گرفته، قرار است که اولین محموله واکسین کووید 19 تا 6 ماه آینده، یعنی تا وسط سال 2021 به افغانستان برسه. در اولین محموله به 3% نفوس واکسین میرسه.
آقای سمسور افزود که انتقال واکسین ویروس کرونا به افغانستان تا سال 2022 در 5 مرحله صورت میگیرد. مقامات کندهار میگویند در عملیات علیه طالبان مسلط در 3 ولسوالی این ولایت به مخالفین تلفات جدی وارد کردند. حیات الله حیات سخنگوی والی کندهار شب گذشته در یک پیام صوتی به رسانه ها در مورد این عملیات گفت:
په تیرو 4 ساعتونو کې د پنجوایی، دند او ژړی ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایی بریدونو له کبله 14 طالبان وژل شوي او 8 تن ټپیان دي.
آقای حیات افزود که در این عملیات به قوای افغان تلفات وارد نشده. طالبان مسلط تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات غزنی میگویند که سرنوشت افراد ربود شده در این ولایت هنوز هم معلوم نیست. احمد خان سیرت سخنگوی قماندانی امنی غزنی شب گذشته به رادیو آزادی گفت اعضای شورای ولایتی، سران قومی و متنفذین تلاش ها را برای آزادی این افراد آغاز کردند. مقامات دولتی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بودند که در منطقه زردالوی ولسوالی قره‌باغ غزنی طالبان مسافرین چندین موتر را پایین کرده و با خود بردند، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. نمایندگی ناتو در افغانستان پیروزی راشد خان آرمان کرکت باز افغان را تبریک گفته است. راشد خان برنده جایزه کرکت باز برتر یک دهه شورای جهانی کرکت شناخته شده است. نمایندگی ناتو در افغانستان در حساب تویتر خود گفته است راشد خان از بهترین های افغانستان در حاضر و آینده نمایندگی می کند. شورای جهانی کرکت هم کسب این مقام از سوی راشد خان را دستاورد بزرگ برای یک بازیکن افغان دانسته است. او بیشترین وکت را در بازی های 20 اوورهی کرکت گرفته است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دست کم 5 تن به شمول 2 کودک در اثر انفجار بالون گاز در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار جان باختند. دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با پخش خبرنامه گفته است رویداد شام دیروز در یک خانه رخ داد. بر اساس خبرنامه 3 تن دیگر زخمی شدند. مقام های صحی در محل میگویند وضعیت زخمی ها وخیم است. پیش از این هم از رویدادهای مشابه در گوشه‌های مختلف کشور گزارش شده. عدم رعایت معیارهای استفاده از بالون‌های گاز از عوامل اصلی بروز چنین حوادث پنداشته می‌شود. محکمه ضد تروریسم در پاکستان 2 تن را به حبس‌های طولانی و پرداخت میلیون‌ها روپی پاکستانی جریمه محکوم کرد. غلام رسول لبانی و محمد شاکرالله به تمویل تروریسم متهم شدند. محکمه شهر کراچی دیروز فیصله‌اش را در مورد آنها صادر کرد. زبانی عضو مزنون سازمان جماعت و دعوه به 25 سال زندان و پرداخت 2,200,000 روپی معادل 13,700 دلار آمریکایی جریمه محکوم شد. شاکرالله که گفته می شود متعلق به شاخه القاعده در شبه جزیره هند است، در غیاب به 20 سال زندان و پرداخت 1,100,000 روپی معادل 6,800 دلار آمریکایی جریمه محکوم شده است. و پیر کردن طراح مد فرانسه در سن 98 سالگی درگذشت. او با ایجاد ترکیبی از دیزاین‌های آینده‌گرایانه و مفکوره‌های تجارتی انقلابی در سال‌های 1950 و 1960 جهان مد را تحول داد. خانواده کردین دیروز اعلام کرد که او در شفاخانه در نزدیکی پاریس درگذشت. او در سال 1922 در خانواده فرانسوی ایتالیایی تبار در ایتالیا به دنیا آمده و کودک بود که به فرانسه رفت. او کار در عرصه مد را در پاریس آغاز و با فروشگاه های مد مثل دیور کار کرد و در سال 1950 فروشگاه خودش را ایجاد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:07 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدن: سرمنشی پیمان ناتو از خطرات خروج و عدم خروج قوای ناتو از افغانستان سخن میگوید. خبرنگاران بدون مرز افغانستان را یکی از خطرناکترین کشورها برای خبرنگاران می شمارد. صحبت با یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح قطر.
خوشبختانه توافق بازم به کلماتی شد که اساسیت برانگیز نباشه، مثل بحران، نزاع، جهاد نه.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. حکومت ایران تطبیق لایحه جنجال برانگیز پارلمان را در مورد فعالیت اتمی این کشور به تأخیر انداخت. در نیمه دوم ساعت صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
ساعت‌های سابقه عموماً کمپانی رولکس بود، اومگا بود، پاتک فلیپ بود، اینمیا کمپانی سابقه بودن.
همچنان برنامه آزادی و شنوندگان را خواهید شنید.
سر کل چیز ما تجارت روان است. در ولایت قندهار هستم، یک روز قراردادی برنج میگریزه، یک روز قراردادی گوشت میگریزه. چی حالا تو بیاده؟
یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو میگوید روند صلح افغانستان شکننده است و تضمین برای موفقیت این روند وجود ندارد. ستولتنبرگ این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری دی پی آلمان گفته است. او افزوده است گفتگوها میان دولت افغانستان و طالبان یگانه راه رسیدن به صلح است و ناتو از تلاش‌ها در این راستا پشتیبانی میکند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
سرمنشی ناتو در مصاحبه‌ای که سه‌شنبه پخش شد گفت هر گونه تصمیم در مورد آینده حضور نیروهای ناتو در افغانستان خالی از خطر نخواهد بود. ینس استولتنبرگ افزود اگر تصمیم ترک افغانستان را بگیرند خطر آن است که دست آوردها در مبارزه علیه تروریسم جهانی برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به پناهگاه امن تروریستان نابود شود. سرمنشی ناتو افزود اگر در افغانستان بمانند یقینا خطر آن وجود دارد که گواه افزایش درگیری و خشونت در این کشور خواهند بود. با گفته او در این صورت ناتو برای مدت طولانی در جنگ افغانستان دخیل خواهد ماند. ستولتنبرگ در کنفرانس خبری اول دسامبر در بروکسل پایتخت بلژیم هم حرفای مشابه گفته بود.
If we stay, we risk continued fighting. اگر بمانیم ما با خطر تداوم جنگ و حتی دخیل ماندن برای مدت طولانی تر روبرو می شویم. اگر ترک کنیم با خطر مبدل شدن یک بار دیگر افغانستان به پناهگاه های امن توربستان بنگلی و از دست رفتن دستاورت های مواجه می شویم که با قربانی به دست آمده.
کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در 17 ماه نوامبر اعلام کرد که شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان تا 15 ماه جنوری از 4500 تن به 2500 تن کاهش خواهد یافت. بر اساس موافقتنامه 29 فوریه میان ایالات متحده و طالبان، اگر این گروه به وعده‌هایش پایبند بماند، نیروهای آمریکایی تا ماه می 2021 افغانستان را ترک خواهند کرد. قطع رابطه طالبان با تمامی گروه‌های حراس افغان از جمله شبکه القاعده بخش کلیدی موافقتنامه است. سرمنشی ناتو در پایان نشست وزیران خارجه این پیمان در ماه دسامبر گفته بود که کشورهای عضو ناتو با ادامه آموزش و مشورت دهی به نیروهای افغان و نیز حمایت از آنها متعهدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش از افغانستان با عنوان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران یاد کرده است. در این گزارش آمده که در سال 2020 میلادی دست کم 5 خبرنگار در این کشور کشته شدند که عاملان قتل آنها تا کنون شناسایی نشدند. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما یک روز قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور در نشست کابینه تأکید کرد که عاملان قتل خبرنگاران هر چه زودتر باید شناسایی شوند. جزئیات بیشتر در گزارش در این مورد.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده که افغانستان یک از 5 کشور جهان است که در یک سال گذشته خبرنگاران بیشتری در آن کشته شدند. در این گزارش آمده است که عاملان قتل 5 خبرنگار از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون شناسایی نشدند. بر اساس گزارش این سازمان، مکزیکو، عراق، افغانستان، هندوستان و پاکستان 5 کشوری هستند که خبرنگاران در آنها در معرض خطر بیشتر قرار دارند. از سوی هم کمیته حمایت از خبرنگاران از هدف قرار دادن و کشته شدن خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نجیب شریفی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت که با همکاری شماری دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی کارزار تحت عنوان خبرنگاران را نکش برانداخته است.
ما تمام نیروهای اجتماعی را به خاطر فشار وارد کردن بالای کسایی که خبرنگاران را قتل میکنن به این هدف را اندازی کردیم و ما میبینیم که در این اواخر سلسله قتل خبرنگارا بسیار شدت یافته و ما شدیداً از این نگران هستیم.
آقای شریفی افسود از آنجایی که خبرنگاران و رسانه‌ها در جامعه نقش مهمی دارند، لازم است که همه اقشار جامعه برای به دست آوردن حقوق خود عدالت خواهی کنند. با گزارش از سازمان گزارشگران بدون مرز، در یک سال گذشته 50 خبرنگار در سراسر جهان در جریان کار کشته شدند. در این گزارش همچنین آمده که در 10 سال اخیر 937 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که تهدیدی بزرگ برای خبرنگاران است. در این گزارش به ویروس کرونا که جان صدها خبرنگار را گرفته نیز اشاره شده، اما اینکه چقدر خبرنگار به این بیماری مبتلا شدند چیزی گفته نشده است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود بر نگرانی ها افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران زن در افغانستان هم اشاره شده است. به باور نویسندگان گزارش، تهدیدها بر کار خبرنگاران زن در افغانستان اثر منفی گذاشته است. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما روز گذشته رئیس جمهور در نشست کابینه گفت که قطرهای هدفمند اخیر سبب بی‌ثباتی در کشور، بی‌باوری و ناامیدی در نسل جوان شده است. آقای غنی از مسئولان امنیتی در این نشست خواست که عاملان قتل خبرنگاران و فعالان مدنی را شناسایی و مجازات کنند. این در حالی است که در 2 ماه اخیر یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت غزنی، ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار به گونه هدفمند کشته شدند.
و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه لس آنجلس تایمز به بررسی جنگ افغانستان پرداخته. به باور نویسنده، اقدام را که دونالد ترامپ برای خروج نیروها از افغانستان آغاز کرده باید توسط جو بایدن پایان یابد. در ادامه آمده است ماموریت که پس از حملات 11 سپتامبر آغاز شد در گذشته ها پوره شده، اما طالبان به تلاش ها برای تسلط بر خاک افغانستان ادامه دادند. لس آنجلس تایمز همچنان می نویسد حالا جنگ افغانستان به 20 سالگی نزدیک می شود. آنسو دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتیش تعهد سپرده بود که نیروهای امریکایی را از افغانستان بیرون می کند، وعده ای که تا هنوز تکمیل نشده. در مطلب به نقل از جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا هم گفته شده که می خواهد سربازان کشورش را از افغانستان بیرون کند، اما نویسنده پرسش را مطرح می کند که آیا بایدن خواهد توانست به طویل ترین جنگ امریکا نقطه پایان بگذارد؟ به تحلیل نویسنده آغاز مذاکرات صلح اقدام خوب از جانب ترامپ بود و حالا گفتگو بین افغانان برای افغانستان خیلی مهم است. اما در اینجا به نکته دیگر اشاره شده و آمده است بایدن می تواند یک گام پیشتر از ترامپ بردارد و با خروج سری نیروهای امریکایی قلب هزاران شهروند کشورش را تسکین دهد. روزنامه واشنگتن پوست قصه یک کارمند غیر نظامی اردوی امریکا در میدان هوایی بگرام را به تصویر کشیده که بنابر محدودیت های ویروس کرونا نمی تواند به کشورش سفر کند. این زن به نام استیلا جوارز معرفی شده که با وجود دلتنگی برای خانواده و اقاربش نمی تواند به امریکا برود، اما اکنون در دیوارها و دروازه های اتاقش به نقاشی آغاز کرده. به نوشته واشنگتن پوست، بسیاری از کسانی که در میدان هوایی بگرام به سر میبرند پس از دیدن نقاشی های جوارز با او همدست شدند و به نقش و نگار کردن در و دیوارها پرداختند. به نوشته روزنامه اتاقهای همه ساخته شده از کانتینر است که به صورت موقت یک سرپناه است، اما تازگی در این است که تا حالا ایجگاه رنگ‌آموزی نشده بود. با نقل از جوارز گفته شده که مردم باید هنگام فشار در خانه های خود و همسایه هایشان نقاشی کنند تا در روزهای دشوار با همدیگر کمک کرده باشند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک نماینده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از نکات کلیدی مذاکرات در دوحه قطر سخن گفته است. فوزیه کوفی به رادیو آزادی گفته که دو چیز را از طالبان نشنیدند، یکی حکومت موقت و دیگری هم امارت اسلامی. همکار ما با خانم کوفی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که چقدر آسان بوده مذاکره با طالبان.
برخلاف انتظاری که فکر میکردیم توافق روی طرز العمل که یک سند کاملا تکنیکی است وقت کمتر را میگیره، متاسفانه بسیار طولانی شد و در این مدت زمانی که خشونت ها بسیار داخل افغانستان زیاد بود و هر روز یک حادثه ناگوار اتفاق می افتاد، مالومدار برای هیئت بسیار سخت بود تحمل این وضعیت. ما با کسانی مذاکره می کردیم که تا حد زیادی در تمام اینمی مصیبت ها نقش داشتند در داخل افغانستان. بران 3 ماه پرچالش بود.
زن بودن برتان چالش بود یا امتیاز؟
زن بودن متاسفانه در افغانستان یک چالش است. در هیئت مذاکره به دلیلی که به شکل طبیعی زنان افغانستان در جنگ و ویرانی کشور خود سهم نداشتن خوشبختانه، و این پروسه صلح افغانستان یکی از ویژگی‌هایش هم است که در مورد زنان افغانستان است، یا در مورد زنان است، یا آجنده‌هایش مسئله زنان است. برخلاف جنگ‌ها و بحران‌های دیگر، این پروسه یکی از ویژگی‌هایش یا یکی از متفاوت‌هایش است که در مورد زنان است، یعنی آجنده‌های زنان بحث میشه. بنان حضور زنان یک اولین بار بود که حضور داشتن زنان و حضور معنادار داشتن، و ما در هیئت 3 مسئولیت داشتیم به حیث زن. اول خب مسئولیت کلان نمایندگی از افغانستان مثل که تمام اعضای هیئت داشتن، نمایندگی از خواستهای مردم افغانستان. دوم نمایندگی از زنان افغانستان که انتظارشان بیشتر از زنان عضو هیئت مذاکره کننده بود و با توجه به این که مسئله زنان یک چالش در مذاکرات هست، ما بیشتر احساس مسئولیت میکردیم. و مسئله سوم، نمایندگی از ما حوزه که به اصطلاح معرفی شدیم یا اعتماد بیشتر به ما دارن، تا اعتماد از اونا حفظ شد و فضای وجود نیاد که مردم بعدها باز بگن که خب سر ظرفیت زنان که ما به از او باور نداشتیم، یعنی یک دلیل برای بی‌باوری مردم پیدا نشه. بنابراین ما کار ما واقعا کار سخت بود. اگر صلح با موفقیت در افغانستان بیاید، زنان باید جایگاهش مشخص باشه. و ما وقتی با طالبان صحبت میکردم، مالدار از منطق یک انسان صحبت میکردم و برخورد طالبان هم با ما به حیث یک سیاستمدار از آدرس افغانستان بود. البته در میز مذاکره مالدار خب در دهلیز مناسبات شخصی در لابی هتل و قصای جدا و متفاوت است، ولی در میز مذاکره ما به حیث دو طرف و نمایندگی از یک مجموعه یا یک مردم صحبت میکردیم.
در قرارداد دوحه و یا هم در کاشوی یک تهیه شده از طرف دو طرف، تیم جمهوریت و تیم طالبا، هر دو طرف چگونه تعریف شده؟ جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی طالبان یا چیز دیگه؟
هیچ یک از این طرف ها تعریف نشده، هر دو طرف مذاکره کننده تعریف شده.
یعنی هیچ مشخصا نام برده نشده که جمهوری اسلامی افغانستان، چون دعوا مشخصا روی چگونگی تامین جمهوریت و حفظ جمهوریت بود.
در مذاکرات گاهی اوقات به اصطلاحات مراجعه میکنن که اصطلاحات اساسیت برانگیز نباشن. تا پیش بریم، اصول وظایف یا اصول مذاکره یک سند کاملا تکنیکی بود و اصلا کشاندن از این بحث های محتوایی در آغاز هم یک بحث درست نبود. ما باید بحث های محتوایی رو شامل نمی ساختیم.
گفته شد که مثلا سازمان ملل و بعضی از کشورهای دیگر به شمول ناروی یک پارچه جداگانه را امضا کردن که هر دو طرف یک قسم تعریف کردن که تحریک اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان.
این درست نیست. نه، ما در موسند گنجانیدیم که تمام اسنادی که اساس خواست دو طرف است، خواست ملت افغانستان است، تعهد دو طرف است و فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در مواقع مختلف به نفع افغانستان داشته. و باز وضاحتی که ما داشتیم در این زمینه این بود که فیصله سازمان ملل متحد شورای امنیت 2513 که در اونجا گفته که جمهوری اسلامی افغانستان نظام مشروع قانونی افغانستان است که به رسمیت شناخته میشه، یعنی به نحوی تلویحا ما به اسناد مراجعه کردیم که در اونجا جمهوریت و هویت سیاسی افغانستان
اما واضح گفته نشده.
ما چنانچه گفتم در مذاکره معمولا کلمات استفاده میشه که اون کلمات حساسیت را کمتر کنه. مثلا این سند که اصلا فقط به خاطر پیشبرد مذاکرات است، هیچ سند محتوایی نیست.
شما طالبان قناعت دادین که از جمهوریت نمایندگی میکنین و نگفتین که ما میخوایم تیم جمهوریت خوانده شویم؟ نمیگفته بود
بار بار این سه با که مسئله طولانی شد خود روی زمین موضوع بود. بار بار خوشبختانه هر یک از اعضای تیم صرف نظر از یک از کدام موقف اجتماعی یا دولتی یا حکومتی میاین در دفاع از ارزش‌های مشترکی که در 20 سال گذشته ما برش بها پرداختیم، همه دارای عین موضعی بودن و با کلمات بسیار منطقی و حقوقی و سیاسی دفاع میشد.
مشکل توافق دوحه چطور حل شد بانو کوفی؟ به خاطر از یک پیشی شما قبول نمیکردین که می اساس باشه، چون حکومت افغانستان دخیل نبود، موضوع اعلامیه کابل مطرح شده بود.
طرف دولت افغانستان امضا کننده قرارداد دوحه نیست.
پس چطور معیار قرار گرفت؟
بر طالبان معیار است، چون یک طرف مذاکره کننده طالبان هستند و اونا به مو اساس قرارداد دوحه متعهد شدن. بر ما معیار خواست مردم افغانستان است که دلوی جرگه دو تا لوی جرگه بیان شده تعهدنامه. برای ما تعهد حکومت افغانستان است که از سال 2008 تقریبا به این سو در مواقع مختلف اسناد مختلف داده شده.
آیا با طالبا ایره پذیرفتین که مبارزهشان جنگ است یا جهاد؟
البته طالبان جنگ خود را جهاد میگن، این درست است، اما خب معلوم دار در توسط نه تنها دولت افغانستان و یا سیاسیون افغانستان و یا جامعه افغانستان، بلکه توسط نادای معتبر دینی در سطح جهان به شمول اتحاد علمای اسلام که در قطر است و در رأس از او دکتر قرضاوی است، به شمول علمای کشورهای مختلف مثل بنگلادش، اندونزیا، سوریه، کشورهای مختلف اعلامیه دادن که جنگ در افغانستان علیه ملت افغانستان روا نیست، مخصوصا وقتی که طالبان با امریکایا توافق امضا کردن که به اساس از او دیگه بالای امریکایا عمله نمی کنن.
در گفتگوهای شما بحث مطرح شده که جنگ یا جهاد؟
بله بار بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم به کلمات شد که حساسیت برانگیز نباشه مثل بحران نزا اینا و دستاد ملل متجهاد نه.
پس آیا امیدوار هستین که گفتگوها دوباره به تاریخ پنجم آغاز شود؟ حال حکومت افغانستان گفته که توافق به مشترک در دوحه باز آغاز شود. آیا اختلاف وجود داشت پیش از این؟
نه خیر، اختلاف وجود نداشت، فقط تقاضایی بود که اگر داخل افغانستان شود و من فکر میکنم که بهترین وضعی خواهد بود که اگر ما این گفتگوها را در داخل افغانستان پیش ببریم، ما به حیث کسی که هیچگاهی از داخل از افغانستان بیرون نبودیم، طولانی ترین مدت هم همین 3 ماه بود. میفهمم که چقدر این کمک میکنه اگر ما از لحاظ روانی در یک جایی باشیم که وضعیت را درک کنیم و مطابق وضعیت گفتگو کنیم. در دوحه مردم از وضع افغانستان از واقعیتایی که اینجا مگذره دور بودیم. خب ما که رفت آمد داشتیم اما طالبا واقعا دور بودن. این مهم است که در داخل افغانستان باشد تا ما وضع افغانستان را درک کنیم. اما با توجه به ناامنی های عملی نیست، امیدوارم به مرور زمان عملی شود. فعلا فیصله امی است که به مو تاریخی که توافق شده در شهر دوحه دایر میشه.
در جریان گفتگوهای طالبا هنوزم بر امارت اسلامی تاکید دارند.
دو چیز ما از دست طالبان نشونیدیم، یک بس حکومت موقت و یکی هم امارت اسلامی. البته تاکید روی دولت اسلامی دارن اونا که دولت یا نظام اسلامی، که نظام اسلامی مسئله است که قابل تفسیر است و طالبان باید این موضوع خود روشن کنن و قابل گفتگو.
5 جنوری با چی امید میرین به دوحه؟
با امید از اینکه بالاخره هر روز صبح مردم افغانستان با استراب و تشویش انتحار و ترور و کشتن و قتل های هدفمند آغاز نکنن، نقطه ختم باشه برای یک آتش بسی که باز راه را برای توافق سیاسی باز کنن.
آتش بسی که در اجنده حکومت اول است، در اجنده طالب آخر.
بله.
صحبت بود با فوزیه کوفی، یک نماینده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح دوحه.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. یان ستولتنبرگ، سرمنشی ناتو، میگوید روند صلح افغانستان شکننده است که گزارش را شنیدید. حکومت ایران تطبیق لایحه جنجال برانگیز پارلمان را به تأخیر انداخته است. در این لایحه دستور افزایش فوری غنی سازی یورانیم این کشور داده شده، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران آن را به تلاش‌های دیپلماتیک زیان‌آور خوانده است. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
لایحه‌ای را که رئیس جمهور حسن روحانی مخالفش است، هم پارلمان تصویب کرده و هم شورای نگهبان. در لایحه از حکومت خواسته شده است که فوراً غنی‌سازی یورانیم را تا 20% انجام دهد. منظور از 20% چیست؟ مانی پارسا، روزنامه‌نگار رادیو فردا، این گونه پاسخ داده.
منظور از این 20% اینه که اورانیوم از نظر فنی به سطحی برسه که غرب ناراحت بشه و به فکر کنه که این میتونه زمین‌سازی فنی لازم را انجام بده برای ساخت بمب اتم.
علی اکبر صالحی، رئیس اداره انرژی اتمی ایران، در 21 ماه دسامبر در مصاحبه گفته است که بودجه برای تطبیق لایحه اختصاص داده نشده. او افزوده است پول برای تطبیق آن کجاست؟ پول از کجا می آید؟ اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور ایران، در 28 ماه دسامبر اعلام کرد که مقرره تطبیق لایحه تصویب شده سوی پارلمان به اداره های مسئول فرستاده شده. پس از تصویب لایحه سوی پارلمان در اول ماه دسامبر، شورای قدرتمند نگهبان نیز فوراً آن را تایید کرد. بر اساس مقرره، اداره انرژی اتمی ایران مسئول فعالیت‌های هسته‌ای این کشور 2 ماه فرصت خواهد داشت که گزارش را در مورد نیازمندی‌های فنی و مالی برای غنی‌سازی یورانیم تا سطح 20% ترتیب کند. پارلمان زیر تسلط تندروان ایران پس از ترور محسن فقیری زاده، دانشمند ارشد هسته‌ای این کشور، لایحه را تصویب کرد. با گزارش خبرگزاری رسمی حکومت ایران، در مقرره آمده که با اختصاص بودجه و امکانات فنی، اداره انرژی اتمی برای اهداف صلح آمیز تدابیر لازم را برای غنی‌سازی یورانیم روی دست خواهد گرفت. شماری از متخصصان هشدار دادند این لایحه که به گونه بالقوه زمان مورد نیاز ایران به ساخت اسلحه هسته‌ای را کاهش داده می تواند، دیپلماسی برای اداره نو در قصر سفید را پیچیده می سازد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سال 2018 کشورش را به طور یک جانبه از معامله هسته‌ای ایران و شش قدرت جهان بیرون و تحریم‌های شدید را بر تهران وضع کرد، اقدامی که به شدت به اقتصاد ایران آسیب رساند. تهران در پاسخ به گونه تدریجی تعهداتی را که در توافق نامه سپرده بود کاهش داد. جو بایدن وعده کرده است در صورت که ایران به تعهداتش کاملا عمل کند، ایالات متحده به معامله هسته‌ای خواهد پیوست.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. راس ویلسون، شازدافر سفارت امریکا در کابل، میگوید باید از آزادی مطبوعات در افغانستان به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای 19 سال گذشته پاسداری شود. انتظار می رود اولین محموله واکسین ویروس کرونا تا 6 ماه دیگر به افغانستان منتقل شود. اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، دیشب به رادیو آزادی در این مورد معلومات داد. مقامات کندهار میگویند در عملیات علیه طالبان مسلح در 3 ولسوالی این ولایت به مخالفین تلفات جدی وارد کردند. حیات الله حیات، سخنگوی والی کندهار، گفت در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های پنجوایی، دن و ژرای با استفاده از حملات هوایی و زمینی در عملیات 18 طالب کشته و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیزی نگفتند. مقامات غزنی میگویند که سرنوشت افراد ربوده شده در این ولایت هنوز هم نامعلوم است. مقامات دولتی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفته بودند که در منطقه زردالوی ولسوالی قره‌باغ غزنی طالبان مسافرین چندین موتر را پایین کرده و با خود بردند، اما طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. دست کم 5 تن به شمول 2 کودک در اثر انفجار بالون گاز در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار جان باختند. نمایندگی ناتو در افغانستان پیروزی راشد خان آرمان کرکتباز افغان را تبریک گفته است. راشد خان برنده جایزه کرکتباز برتر دهه شورای جهانی کرکت شناخته شده است. محکمه ضد تروریسم در پاکستان 2 تن را به حبس‌های طولانی و پرداخت میلیون‌ها روپی پاکستانی جریمه محکوم کرد. و پیر کاردن، طراح مد فرانسوی، در سن 98 سالگی درگذشت. او با ایجاد ترکیبی از دیزاین‌های آینده‌گرایانه و مفکوره های تجارتی انقلابی در سالهای 1950 و 1960 جهان مد را متحول ساخت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما پیش از آن صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی.
حاجی رحمت الله، دکاندار ساعت فروشی بلخ.
در مورد ساعت‌های مشهوری که در سابق در افغانستان رواج بود و مود بود و اصطلاح می آمد، کدام ساعت ها بود؟ نام ببرین بر ما معلومات بدین.
ساعت‌های سابقه عموما کمپانی های رولکس بود، اومگا بود، پاتک فلیپ بود. این میا کمپانی سابقه بودن و اومگا را زیادتر مردم ما میگر شو حال هم از او پیدا میشه هستن.
و فعلا چطور ساعت‌هایی که در افغانستان وارد میشه زیادتر از کدام کمپانی ها و از کدام کشورها وارد میشه؟
اصلیش خو عموما از سوئیس وارد میشه. سوئیسیستان و دیگه زیادتر چین است. چینایی نتیجه خوب نداره، اصلی توان گارانتی شده است.
فعلا چند نوع ساعت زیاد رواج میباشه؟ نام ببر.
ساعت‌های دستی را خو عموما که استعمال میکنن رادو زیاد است، اومگا زیاد است، رولکس است، به اندازه کمتر خوب است. و دیگه دیوالی عموما هر دیزاین مردم استعمال میکنه، چوبی زیاد است، خوش میکنه مردم.
خرید و فروش ساعت کم است زیاد است؟ یعنی مردم زیادتر از موبایل ها استفاده میکنن، به او نسبت شما چی فکر میکنید؟
موبایل تاثیر نداره سر ساعت، چرا ساعت جای خود داره، موبایل جای خود داره و هر کسی که شوقی سن سابقه مردم بسیار ساعت استفاده میکنه، کدام مشکل نداره. فعلا
در مورد ساعت هایی که زیاد قیمت بلند دارن بر ما بگوین کدام ساعت است و ساعت هایی که ارزان است اونا رو هم بگوین.
بله، ساعت های قیمت که است در حدود از 10000 دلار تا 15000 دلار، 18000 است و رولکس است. اینجا مردم خوش میکنه و 4000 3000 دلار که است و رادوسن و به شیپای مختلف تا 500 دلار داریم از اینا. کلش عموما از 30 میه و کمپانی کاسیو که بچه جوان خوش میکنه و 100 دلار 200 تا 300 400 دلار معمولا قیمتش. به ساعت چینی کاسیو دیگه از 1000 به بالا تا 2000 3000 4000 ساعت بونی.
و یک نو ساعت دیگه بود که ساعت گردنی بود که زیاتر خانم ها استفاده میکردن. آیا اون ساعت ها چطور وجود داره میای حال فعلا؟
نمی اون ساعت گردنی خوب به صورت کلی نمی و خانم ها نمیپوشند گردنی.
یعنی مودش از بین رفت.
مودش از بین بیخی بالکل رفت.
یک جهان تشکر از شما.
تشکر از شما.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، السلام علیکم. مثل همیشه به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. امروز بسیار زیاد کوشش نمودیم که با مقامات مختلف تماس برقرار نماییم تا پیام های شما را با ایشان در میان بگذاریم، اما متاسفانه شاید مشکلات تکنیکی باشد که ما نتوانستیم با مقامات که خواستیم تماس برقرار شود تماس برقرار نماییم. به هر حال ما هم پیام های مختلف شما را نشر می نماییم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور برسد و هم کوشش می نماییم در آینده موضوعات را تعقیب نماییم. موفق باشید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام بر رادیو آزادی. همین معاش پلیس که از بسیار کم است و امروز جنگی است، بدون پیسه و بدون معاش پیش نمی رود. یکی دیگر رئیس جمهور از می خواهند که یکی خوب معاش چقدر پرسنل پلیس و اردو را بند شده است به خاطر سیستم حبس. یک خواهش ما اینمی است که نمی پیسه را حواله کنه هر چیز در که مردم کلگی گشنه است. دویمی است که معاش پلیس به وقت نمی رسه. جنگ که است، جنگ با پیسه می شود، جنگ بدون پیسه نمی شود. عشه دولت خراب است. ما فعلا خود ما که هستیم 12,000 معاش می گیرم یا 13,000 معاش می گیرم. دمای 5,000ش خرج خودم می شود، 2,000 3,000ش همی قطعی و رومی و بانجان و چیزا می خریم. دو اتاق به خود قطعه آشپزخانه را میاریم جدا، دو اتاق به خود پخته میکنیم، مورا لواب جور میکنیم. از سرای گانه از خوردن حیوان نیست. قطعه آشپزخانه را که میاریم دادگه از سر جور میکنیم. شیر خشک و علا صورت پروخته روان است، تجارت سرش روان است، سر کل چیز ما تجارت روان است. دو ولایت قندار استم، یک روز قراردادی برنج میگریزه، یک روز قراردادی گوشت میگریزه، یک روز یک چیز قراردادیش میگریزه، یک روز دیگه چیز قراردادیش میگریزه. ایچی حالا سوویاده، ایچی رقم حالا، ایسی جنگ سایکو، ایسی وضعیت سایکو، ایسی حالا سایکو، ایسی عشه عبات دولت سایکو. فرمایشان فکر کنم که قماندانی امزانه میکنه، حق و حقوق زیاد است کششان میخواه. در بدل که فرمایشان البته امضا نمی کنند، پیسه می طلبند خششان وام پای به قرار من می زنند می گریزند، پیسه داده نمی تانند می گریزند. دولت اگر نمی تانند پیسه قرارداتی را پرداخت کنه مستقیما در کارته ما حواله کنه، ما خود ما می خرید. دیگه خواهش ما اینمی است که زمستان دال پیش شدن است، ما تانوس هیچ البسته نگرفته دیگه. چی رقم ما برم در مقابل طالب جنگ کنم؟ طالب 5,000 روز جنگ میکنه، 5,000 روز خواب میکنه. ما سال 12 ماه، 6 ماه، 8 ماه، 10 ماه به خط اول از جنگ شاو ما معلوم نیست، روز ما معلوم نیست. این رقم که جنگ نمیشود، اگر حکومت میکنه، اگر جنگ میکنه، اگر وطن آزاد میکنه، این رقم نمیشود. باید به کل چیز رسیدگی شود. رهبری دولت ضعیف است، رهبری ما بیخی نداریم، هیچ رهبری وجود نداره در افغانستان.
پیام شما نظر شماست.
گلبدین هستم از خره گلوان، رسوالی رستا، ولایت تخار، یک تن از مهیبین. همه وزیر سال تشکر است که صدای ما مردمی مهیبین و غریبا به گوش مسئله میرسانه، اما گوشای مسئله کر است. ماشایی که همه مهیبیناش 7,000 را به 30,000 تبدیل کرد، 30,000 را به 15,000 تبدیل کرد، ولی ماشای ما مردم 60,000 به 30,000 کرد و 30,000 و یک سال آینده در این 30,000 بینات چی میشه؟ امی وادر صاحبی شادم مایبین یک بار شما پرسان کنین، بر ما وعده کرده بود که 30,000 شما را دو ماه پس حالا میکنه. دو ماه تال اینه ما دمای اسد داده بود که حالی هیچ از زنگ میزنید در بانک پیسه نیست. این 30,000 اول 60,000 بود، حالا 30,000 کرده. اینا را پرسان کنید چی رقم هست؟
اما در افغانستان بر ما از ولایت نیلی اسم حسین حالی فرزند مزارتا نشایستان، اما در افغانستان هر کمکی که بفرستین اگر آب بفرستین آب فروشی باز میکنه، اگر کمپل بفرستین کمپل فروشی باز میکنه، اما غیر بیچاره نه خوراک داره نه چیزی پوشنی داره نه روزگار داره نه کار داره. مردم نیلی و مردم مهاجرین در نیلی سباه و در بدر هستن. از شما خواهشمند هستم کمک در افغانستان کمک روانه نکنید. اگر کمک روانه کردین بهش مرکز آجازیدی اونجا بفرستین، اونجا کسا نادوری تذکیره و مردم بیزه خانه مردم را توضیح کنه.
ما شکایتی داشتیم از سگای ولگت که در این آخر در تمام شهرها اضافه شده و خصوصا شهر کابل بیش از حد شده. ما چندین مرتبه با نایا و کسایی که مسئول بودن با یا به تماس شدیم یا جوابشان هم نیست که ما به جز از این که عقیل‌سازی بکنیم دیگه کار کردن نمیتونیم. من سوالی دارم که آیا حقوق یک سگ بالاست یا حقوق یک انسان بالاست؟ امروز یکی از سخنگویای جناب شاروال صاحب به مردم از طریق رسانه‌ها اعلان میکنه که گویا ما عقیل‌سازی میکنیم به خاطر که اگر ما بخوایم سگا را از بین ببریم حقوقی و زیر پای گذاشته میشه. تو ببینن که هر مرتبه که در هر کوچه و پس کوچه که کسایی را که سگا میگزن و یا چک میکنن چقدر سرگردان هستن. ما منیس یک کارمند استیحی که در شفخانه که کار میکنم همه روزه کسایی که سگ گزیدگی هستن میاین، بیش از حد یک دچار نگرانی و مشکلات هستن. برامو ناحیه که یار روان میکنم که شما برن واکسین بکنن، چند دوره واکسین میکنن، واکسین از طرف دیگه خیلی قیمتی و گرانبهاست، از طرف دیگه که اکثر کسا توانایی واکسین کردن ندارن و از اقتصاد خیلی ضعیف دارن. اگری بخواهم واکسین بکنه خیلی قیمت برشان تمام میشه. چند وقت قبل یکی از سگ ولگرد یکی از اطفال ما را که گزیده بود ما را برد ماینات کردیم، بعضی مایناتی که ضرورت بود بعد از این چند دوره را واکسین کردیم، شاید هم همون سگ دیوانه نمی بود ولی یک تشویش روحی برای خود ما پیش شده بود. شاید هم اکثر همشریان ما به این مشکل مواجه باشن.
پیام شما نظر شماست.
تاج محمد هستم از ولایت فاریاب از ولسوالی قیصار به تماس شده ایم. لطفاً صدای ما را آقای محمد ظریف نظر به گوش مسئولین برسانید. ما تا وقتی به این مافیا زندگی کنیم به بازار رفته نمیشد، به شهر رفته نمیشد، از خانه برشوی چور میکنه. چهار تا به نام اجارگیر یا به نام عربکی هست، این مردم ها از راه ها را یره کرده از کوچه از داخل باغا میرود، داخل باغا میرود، طالب ها به نشان میزنند میگه که عربکی آماد. این مردم این فقر بیچاره چی کار کنه؟ این مردم از برای خدا این را به گوش مسئولین برسانیم، ما چی کار کنیم؟
پیام شما نظر شماست.
ولایت میدان وردگ هستیم. محترم یک چیز داشتیم تذکیره باشگاه که در مکتب میرفت، درمی تذکیره رو بردیم ما میدان در ولایت بردیم. محترم و نمور سه دفعه چهار دفعه ما رفتیم و آمدیم و رفتیم و آمدیم و دیگه جواب کسی ما نمیداد، آخیر شی کسی تایید نمیکد اونجی و نمو قدر نفر پیدا نمیشه تایید کنه. باز در وردم در کابل گاشنا مخصو پیدا کردیم، اینجی تایید کردیم و بردیم و نمونجی در یک اکس چسباندنش تذکیره داشت، فقط در یک اکس چسباندنش 500 روپیه و نمونجی یک نفر در نامی ما گرفته و نموره بلاخره اکس چسبانده. یعنی در یک اکس چسباندن ما 5000 روپیه و نمونجی یک اکس چسباندن مصرف کردیم، محترم 500 روپیه از ما گرفته و خیر باشه خدا.
حاجه خلاقا پیمان هستم از ولایت سرپل. شما خود بهتر میدانید که امروز در صد تا سر افغانستان صدها هزار نفر مشغول در کار فارم مقداری یا چی مرغ است. متاسفانه در این اواخر تعداد پنج شرکت در جلال آباد
اینجا تصمیم گرفتن که هر کدام برادر خود قیمت ها را بین خود چی کردن تصویب کردن سی بوری 50 کیلو دانه 3800 کلدار که برابر میشه با 1850 خانی در فابریکه در امینجا در جلال آباد به فروش میرسه. این دانه قبلا در مزار شریف بود 1750 افغانی، برای فعلا شده 1200 افغانی، 2050 افغانی پیدا نمیشه. و از این ناحیه بگم من خواهش میکنم از شما موضوع را هرچند جدی بگیرین، زودتر به مقامات برسانین که تا جلوی از این را بگیرن. اینا ایطور یک فیصله کردن که هر کس از این